و پر احساس شروع کرد.
بنده در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم و مداهیر من از طفولیت، چون پدرم خدا رحمت کنه عالم روحانی بود و در واقع استادم بود.
نگاهش به دور دست ها رفت، انگار خاطرات کودکی را ورق می زد و ادامه داد.
از سن 7 سالگی به بعد نوحه خوانی می کردم و به قرائت قرآن پرداختم.
از همون بچگی دوچارم وقت گره می خوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو.
حدودا سال 67 اینا ما 68 مهاجر شدیم به سمت ایران.
وقتی از مهاجرت به ایران صحبت کرد لبخندی زد که نشان از امید داشت.
در ایران، در تهران با مداحان ایران اونجا آشنایی پیدا کردیم و مداحی را به طور حرفه‌ای در اونجا ما آموختیم و حدوداً 35 سال 40 سال میشه که ما در رشته مداحی هستیم و در حال حاضر هم یک دارالقرآن دارم. اینجا هم تدریس قرآن دارم و هم آموزش مداحی در خدمت عاشقان اهل بیت هستیم.
حاج آقا وقتی درباره ویژگی های یک مداح خوب صحبت کرد چهرهش جدی شد.
اولا کسی که در این رشته خب باید با قرآن آشنایی داشته باشم. یکی از امتیازات مداح یعنی که خاری قرآن هم باشه، باید قرآن بیاموزه. حد المقدور در تفسیر قرآن و در معانی قرآن آشنایی داشته باشه و مهمتر از همه عمل کردن به قرآن و وارد شدن به دستگاه اهل بیت اخلاص میخواید که برای رضای خدا باشه. اینمی اخلاص است که انسان به یک درجات میرسونه که مورد پسند اول خدا و ائمه و بعد مورد قبول مردم قرار میگیره. کلمه مداحی برای اهل بیت شناخت اهل بیت است در قدم اول. مداح به معنی از این که کسی را ستایش میکنه و باید او کس را و شخصیت بزرگ را باید بشناسه به تمام معنا و یک مداح که خود را نوکر حضرت سید شهدا میدونه باید به تمام معنا به زندگی امام حسین و به برنامه حسینی آشنایی داشته باشه.
با صدای نرمتر درباره اهمیت مطالعه تاریخ برای مداحان گفت. می گفت اگه تاریخ عاشورا را خوب نشناسی نمیتونی معنای واقعی اشعار را بفهمی. مطالعه تاریخ یک ضرورت برای هر منقبت خان و مداح.
مداح باید تاریخ ائمه و تاریخ مثلا اهل بیت و تاریخ عاشورا رو باید بدانند و مطالعه کردن کتب های ائمه و بالخصوص مقاتل مختلف برای یک مداح خیلی مهم است.
وقتی درباره جوانهایی که تازه وارد عرصه میشن صحبت کرد لبخندی روی لبش نشست و گفت با اونا میگم ای راه عشق و صبره، باید از دل شروع بکنن و صداقت فراموش نکنن.
یک مقتل ها رو باید مطالعه بکنن تا در قسمت اجرای روزه خواندن دچار اشتباه نشوند و روزه را طوری که در مقاتل آمده اجرا بکنن.
وقتی درباره درس‌های عاشورا سخن گفت، صدایش لبریز از احساس بود.
خدمت شما عرض کنم که عاشورا، خب اصلا خود کلمه عاشورا خیلی جالب است برای هر عاشق دلباخته به مکتب قرآن اهل بیت. و حماسه عاشورا مخصوصا علمدار و پرچمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس، من شخصا خود این به همه این بزرگوارا ارادت خاص دارم و ارادت خاصی به حضرت زینب سلام الله علیها دارم، چون که من یک نوحه هم خواندم به نام امان از دل زینب. این نوحه تقریبا جهانی شد و نوحه زینب که سفیر انقلاب است و حضرت زینب دست ما را گرفت و یک امتیازی به ما داد. این خیلی برای ما جالب است و بسیار یک خاطره خوشی از این نوحه هم دارم.
میانه امان دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امان دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب. صورت نیلی، غم قد کمانی، غم یاس خزانی، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب، میانه امان دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امان دلها، امان از دل زینب.
بارها بارها هر جای از من درخواست میشه که نوحرم بخانم و کربلا هم که مشرف میشیم هر سال به لطف خدا و به لطف عنایت ائمه معصومین، این نوحرم در بین الحرمین زمزمه های زیاد دارم، خیلی از این نوحه لذت میبرم و اجرا میکنم این نوحه در همه جا هر سال.
غم سینه گلگون، غم تشت پر از خون، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب، میانه امان دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امان دلها، امان از دل زینب.
می گفت عاشورا با ما یاد داده که پای عهد و پیمان ما بیستیم، حتی وقتی همه چیز علیه ماست. این درس بزرگترین گوهر زندگیم است. این گفتگوی گرم و صمیمی ما با حاج آقای نبی‌زاده بود. صدای این مداح همیشه در دلها جاری است. باشد که نغمه های بی انتها چراغ راه عاشقان اهل بیت علیهم السلام باشد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. با این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس دادگستری ولایت یزد ایران گفت مهاجران افغانستانی در کشف شبکه‌های جاسوسی نقش مثبت و موثری داشتند. در پی تشدید سیاست اخراج مهاجران غیر مجاز از ایران و بزرگنمایی برخی پرونده‌های معدود امنیتی مرتبط با اطفای خارجی، حجت الاسلام حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری ولایت یزد ایران در نشست شورای معاونین این نهاد اعلام کرد که برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه مهاجران افغانستانی، برخی از این افراد در کشف و ضربه زدن به شبکه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی همکاری مستقیم داشتند. طهماسبی با اشاره به پرونده‌های امنیتی اخیر تأکید کرد بیشتر افراد توقیف شده در این پرونده‌ها از اتباع کشورهای آسیای مرکزی و برخی کشورهای اروپایی بودند، نه صرفاً مهاجران افغانستانی. و افزود بزرگنمایی خطر مهاجران افغانستانی می‌تواند نگاه‌ها را از عوامل اصلی و پیچیده‌تر جاسوسی منحرف کند. طهماسبی در پایان بر ضرورت بازنگری در نگاه کلی به اطفای خارجی تاکید و تصریح کرد که همکاری مثبت بخشی از مهاجران در پرونده‌های امنیتی اخیر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. دو فرمانده محلی داعش در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت کنر به هلاکت رسیدند. رسانه‌های محلی اعلام کردند این دو سرکرده داعش در ولسوالی اسمار ولایت کنر بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس کشته شدند. درباره هویت عاملان این حمله گزارش‌های متفاوت منتشر شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو سرکرده داعش را نیروهای طالبان کشتند و بر اساس برخی گزارش‌های دیگر نیز این دو نفر در نتیجه اختلافات درونی در صفوف داعش به هلاکت رسیدند. هنوز منابع رسمی حکومت و مقامات محلی کنر درباره این خبر واکنش نشان ندادند. با وجود نگرانی کشورهای منطقه از حضور داعش در افغانستان، مقامات حکومت سرپرست همواره از سرکوبی داعش در افغانستان سخن می‌گویند. بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در ولایت لوگر 3 کودک کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد.
بارندگی و جاری شدن سیلاب های اخیر تلفات و خسارات را به باشندگان ولایت لوگر وارد نموده است. مسئولان محلی میگویند از حکومت مرکزی و مؤسسات کمک رسان خواستار کمک های عاجل به سیلاب زدگان گردیده است. بارندگی ها و جاری شدن سیلاب های روز گذشته تلفات و خسارات را به باشندگان مناطق مختلف ولایت لوگر وارد نموده است. بر اساس معلومات اداره ولایتی لوگر، 3 کودک در نتیجه جاری شدن سیلاب جان باخته و همچنان بیش از 250 به منزل مسکونی و بیش از 1000 جریب زمین و فصلهای زراعتی تخریب گردیده است. اداره ولایتی لوگر گفته است که این ارقام نهایی نبوده و امکان افزایش تلفات و خسارات ناشی از سیلاب وجود دارد. مولوی محمد انور دین پرور معاون والی لوگر میگوید امکاناتی که اداره ولایتی در اختیار داشت آن را به سیدتگان رسانیده و همچنان از حکومت مرکزی و مؤسسات کمک رسان خواستار ارسال کمک‌های عاجل به خانواده‌های آسیب دیده گردیده است.
او هغه څه چې نوی موجود وي نو هغه نورې غوښتنې وکړلې، پورته لوړ پولو چارواکو نه یې غوښتنې وکړلې، اهل خیر نه یې غوښتنې وکړلې.
در این حال قاری نورالله محمد رئیس اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت لوګر میگوید برای دهها خانواده متضرر شده در ولسوالی محمد آقا و شهر پل علم مرکز ولایت کمک‌های اولیه شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی را توزیع نموده است.
مختلف نو شپږو قلمه بلکه تر لسو قلمو پورې مواد ترتیب شوی دي چې په دې باندې بنم توزیع.
کسانی که این کمک ها را دریافت نموده با توجه به سیب های وارده بانها خواستار کمک های بیشتر گردیده است. آنها میگوید حکومت و مؤسسات کمک رسان باید در جستجوی راه های اساسی جلوگیری از خطرات سیلاب برای آنان باشد.
بندونه دی جول که رد تا دخو یه اراز نه در کال در مصیبت رو بندی رازی هر اراز هم در مصیبت رو بندی رازی
کوتو تو رو بونو تلی دی رو پوشه مالیم زیان ولیده رو پوشه شهم زیان ولیده.
بارندگی و سیلاب های اخیر در ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا در جنوب شرق کشور نیز تلفات و خسارات را به مردم وارد نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با معاون یوناما، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس سازمان بین المللی مهاجرت از کمک‌های سازمان ملل برای مردم افغانستان قدردانی کرد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با مسئولین نهادهای بین المللی در خصوص بازگشت مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه و مسکن برای آنها گفتگو کرد. مفتی عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، میگوید مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، با معاون یوناما عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس سازمان بین المللی مهاجرت دیدار کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این ملاقات از کمک‌های سازمان ملل برای افغان‌ها قدردانی نموده، گفت
محترم مولوی عبدالکبیر دوائل چرنگچی اسلامی امارت
دوری که امارت اسلامی به بازگشت کنندگان از پاکستان سهولت را فراهم نمود و کمک کرد، امان گونه برای مهاجرین برگشت کننده از جمهوری اسلامی ایران هم کمک صورت میگیرد و تمام ادارات آماده خدمت میباشند. مولوی عبدالکبیر برای تدویر نشست سی جانبه تأکید برزیده، گفت وزارت مهاجرین با سازمان ملل متحد در خصوص مهاجرین آماده هر گونه همکاری می باشد. همچنان معاون یوناما در کنار تأکید برای حل‌های دائمی برای مهاجرین، پیشنهاد تشکیل کمیته فنی را نمود و گفت در سال جاری میلادی 1 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان برگشتند. حقانی، سخنگوی نظارت، به نقل از معاون یوناما گفت
د یوناما مرستیال خاغلی اندری کاراتوا تا ویل چې یوناما د مالی سرچینو
د معاونیت سازمان ملل در افغانستان تلاش خود را برای جلب کمک ها آغاز نموده است و برای خدمت برای عودت کنندگان بلند بردن ظرفیت کاری خود را در اسلام قلعه آغاز کرده است. همچنان عرفات جمال، نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نیازمندی هماهنگی میان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و سایر نهادهای بین المللی به هدف خدمت رسانی به عودت کنندگان تأکید ورزید و گفت
نیاز به یک روی کرد جامع و هماهنگ بین دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی است. این روی کرد باید شامل برنامه ریزی بلند مدت برای ادغام مجدد مهاجران در جامعه، توانمندسازی آنها از طریق آموزش و اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از زندگی آنها باشد.
گفتنی است که برگشت کنندگان مهاجر در این روزها از جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته که به گفته نهادهای بین المللی روی کمک رسانی تأثیر گذاشته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بیش از 7000 کیلوگرم مواد مخدر که طی یک سال توسط پلیس تخار کشف شده بود به آتش کشیده شد. سمی خاوری، خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان و از شهر طالقان، گزارش می‌دهد.
پلیس تخار بیش از 7000 کیلوگرم مواد مخدر را گرد آوری و حرق نمود. مسئولان در فرماندهی پلیس تخار می‌گویند نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر توانستند طی یک سال گذشته حدود 7792 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل تریاک، چرس، مشروبات الکلی، تابلت، هیروئین و شیشه می شود از نزد قاچاقچیان و فروشندگان در مرکز و ولسوالی های این ولایت گرد آوری و حرق نمایند. زبیح الله هجران، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، می گوید این مقدار مواد حاصل تراش های یک ساله نیروهای این مدیریت است که توانسته اند از نزد قاچاقچیان و فروشندگان از مرکز و ولسوالی ها گرد آوری نمایند. مدیر مبارزه با مواد مخدر از مردم می خواهد که دست از کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر بردارند و به این عمل شیطانی نه بگویند.
مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قمندانی امنی ولایت تخار به مقدار 7792 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع به همکاری و مهنگی ارگان های محترم کشفی و امنیتی در طول یک سال گذشته از نقاط مختلف این ولایت شناسایی بازداشت نمودیم و دوسیه های نسبتی افراد بازداشت شده با پس از تحقیقات ابتدایی به ریاست محترم محکمه شهری محول گردیده است. به اونا پیام دیدارم که این کار نکنن، این نارواستن.
مفتی رحمت الله مهاجر نماینده محکمه شهری طالقان که در جریان حرق‌سازی این مقدار مواد مخدر شرکت کرده است میگوید برخورد حکومت با زارعین، قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر جدی است و محکمه در قسمت افرادی که در پیوند به این مقدار مواد بازداشت شده اند نیز حکم خودش را صادر کرده است.
روز عملا الحمدلله ما شاهدین بودیم که مجموعه جمع‌آوری مواد مخدر در طول تقریبا یک نیم سال که به صحنه حرق کشیده شد، این به سعی تلاش مدیریت مبارزه با مواد مخدر محترم ولایت تخار صورت گرفت و همچنان حکم به تحریق آن از طرف محکمه ولایت تخار صادر گردیده بود که الحمدلله عملا تحریق شد.
در همین حال برخی دیگر از نمایندگان ادارات دولتی میگویند تصمیم رهبری حکومت مبنی بر مبارزه علیه کش، قاچاق و فروش مواد مخدر جدی است و مسئولان طبق این دستور باید قاطع عمل نمایند.
الحمدلله دی قماندانی لخوا او خاص کار دی مدیریت دی مواد مخدر لخوا منګه ټولو مسلمانان ته خصوصا د تخار ولایت و وګړو ته اطمینان ورکو د فرمان مطابق از نونینو سره ښه رویه سوی ده.
حکومت کنونی افغانستان در دو سال اخیر اقدامات عملی را مبنی بر تخریب مزارع کوکنار و مبارزه با فروشندگان مواد مخدر روی دست گرفته اند که با تازگی مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار 7792 کیلوگرم مواد را که شامل 6792 کیلوگرم تریاک، 183 کیلوگرم چرس، 618 باتری مشروب، 849 گرم تابلتکا، 18 کیلوگرم شیشه، 2 کیلوگرم هروئین و 204 کیلوگرم تخم چرس را با حضور شمار از نمایندگان ادارات دولتی به آتش کشیدند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو با نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
سردار سرلشکر عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان از حمایت‌های دولت و ملت همسایه در جنگ اخیر قدردانی کرد. سردار سرلشکر عبدالرحیم موسوی روز گذشته در گفتگو با فرمانده ارتش پاکستان از موضع شجاعانه اسلام آباد در محکومیت حملات بدون دلیل رژیم صهیونیستی تمجید کرده و از مردم پاکستان نیز به خاطر مواضع شجاعانه قدردانی کرد. سردار موسوی همچنین گفت دولت آمریکا بر ریاست دونالد ترامپ در این تجاوزات نقش قابل توجهی داشته و با هدف قرار دادن تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در اصفهان، نطنز و فردو به رژیم صهیونیستی کمک رساند. فرمانده ارتش پاکستان نیز در این تماس تلفنی بر اهمیت روابط دیرینه دو کشور تاکید کرد و گفت که اسلام آباد به ثبات منطقوی متعهد است. همچنین در این گفتگوی تلفنی طرفین توافق کردند که برای تقویت صلح و مقابله با تهدیدات خارجی کانال‌های ارتباطی خود را حفظ کنند. رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در باریکه غزه از هدف قرار گرفتن بیش از 253 مرکز اسکان آوارگان فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی خبر داد و این اقدام را جنایت جنگی دانست. اسماعیل سوابته رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در باریکه غزه به شدت جنایت حملات اشغالگران به مراکز اسکان آوارگان و خیمه های آنها را محکوم کرد و آن را نقض آشکار اصول اولیه قانون بین المللی و قوانین حقوق بشری دانست و افزود حمله به اردوگاه های آوارگان اشتباهات فردی نیست، بلکه در راستای سیاست جنایتکارانه است که با هدف خالی کردن باریکه غزه از ساکنان آن با زور انجام می شود. از ثوابت تأکید کرد که نباید براحتی از کنار این جنایت ها گذشت. رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در باریکه غزه سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایات را نیز مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که این سکوت شرم‌آور و غیر اخلاقی پوششی برای تداوم جنایات اشغالگران علیه غیر نظامیان است. وی از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست که به جنایات رژیم صهیونیستی رسیدگی کند و با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل اقدامات الزام‌آوری برای توقف حملات برنامه‌ریزی شده به غیر نظامیان مراکز آوارگان انجام دهد. اما خبر دیگر از بحران انسانی در غزه این که سازمان ملل متحد اعلام کرد شیر خشک نوزادان در این منطقه تمام شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد صدها نوزاد تازه متولد شده که در دستگاه‌های مراقبت ویژه در شفاخانه ناصر در غزه هستند با خطر مرگ قریب الوقوع مواجهند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افسود شیر خشک نوزادان به طور کامل در باریکه غزه تمام شده و نوزادان را خطر مرگ تهدید می‌کند. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نمید تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت می‌کنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زنی که می شناختم، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که مجید به خواهر دوست خودش حفیظ که راحله نام داره علاقمند شده. او علاقه را در دل خود نگاه میکنه و به کسی چیزی نمیگه، هرچند که خواهرش نادیه اصرار داره که او زودتر ازدواج کنه و سر و سامان بگیره. اما مجید چون بیکار است و پیسه ای نداره، در مورد ازدواج هم چیزی نمیگه، چرا که معتقد است اول باید کار پیدا کنه و سرمایه‌ای داشته باشه، بعد از او ازدواج کنه. مجید در خیالات خودش خوش است که با راحله ازدواج میکنه، تا اینکه رفیقش رشید با او خبر میده که راحله خوار دوستشان از دنیا رفته و برای فاتیا بهتر است که به خانه حفیظ برن. مجید از این اتفاق بسیار جدکه میخوره. او با فاتیا میره و بعد از فاتیا متوجه میشه که مرگ راحله مشکوک بوده. خبرها و شایعه‌ها بیشتر میشه، تا ای که مجید متوجه میشه که مرگ راحله یک داستان غم‌انگیز داشته. و راحله یک قسمی خودش از این دنیا و مشکلات خواسته که راحت بسازه. این اتفاق در روحیه مجید تأثیر خیلی عمیقی میمونه، قسمی که دچار افسردگی میشه. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
از تو همی گفار شنیده بودی؟
من شنیده بودم.
خب چرا با من چیزی نگفتی؟
چی بگویم؟ چند بار خواستم با خود حفیظ در مورد این موضوع گپ بزنم، اما دیدم حفیظ خوش نداره گپ بزنه.
من هنوزم به این سوال است که چرا باید راحله بمونه؟ چی اتفاق افتاد که راحله مرد؟
گپ زیاد است بیادر جان.
هیچ
پشت گپ نکرد.
اگه کدام چیزی میدانی بگو، من خوش دارم بدانم.
مجید جان، ندانی بهتر است.
چرا؟
به خاطری که حالت بد میشه. به خدا ما چند روز میشه هیچ نان از گلویم پای نمیره، نان خورده نمیتونم.
رشید جان، اگه چیزی میدانی به ما بگو، گپ چی بوده؟ واقعا این گپایی که مردم میگن راست است یا گپ جور کردن؟
چی بگویم به خدا؟ مجید جان، قسمی که من فهمیدم راحله عاشق یک بچه شده بود.
راحله؟ خب باورم نمیشه. حالا بچه کی بوده؟
من نمیفهمم، نمیشناسمش.
خب بعدش چی میشه؟
باز خانوادش متوجه میشن.
خب بعد از اینکه خانوادش متوجه میشن چه اتفاقی میفته؟ امیر برام بگو.
مخالفت میکنن و ای گپا تا ای که راهیله همراهی و بچه هم میکرسن.
باورم نمیشه، تو چی میگی رشید؟ راهیله و ای کارا؟
من یک قسمی شنیدم مجید جان.
خب مردم گپ جور کردن، شاید درست نبوده.
من چی میفهمم؟ راهیله با او بچه میگرزه، اما همه حفیظ خود ما میره راهیله را پیدا میکنه، میاره خانه.
خب بعد
نمیفهمم در خانه چی اتفاق میفته، مثل که با راهیله خانوادش جنگ میکنن تا ای که چی بگویم او اتفاق برش میفته.
ما باور نمیکنم. به نظر من اینا گپای الهیست که مردم جور میکنن. مردم خوب میشناسید، آسان گپ جور میکنن.
بله مردم گپ آسان جور میکنن، خدا کنه که درست نباشه.
حتما درست.
ولی من دلم مری و دختر بیچاره بسیار میسوزم.
من خود دلم توته توته شده. یادم از آخرین روزی افتاد که راهله را دیده بودم. چشمایش تر بود، یعنی راهله دختری که من دوستش داشتم یک نفر دیگر میخواست. میخواست بگریزه بره، او هم با یک آدم دیگه.
مجید سعی کن.
ایچی هست دیگه، ای دختر سرلوش کی هست؟
وا ایچی هست؟ یکس هست دیگه در گوشی موبایلم. سعی که یک دفعه بیبی که چی دورست.
ناریان اصو چه جوزله ندارم.
یعنی چی؟
به خدا جوزله ندارم.
دختر به این مقبولی بچی زامت من یکس پیدا کردیم، حال تو سعیلم نمی کنیش؟
حالم خوش نیست ناریه جان.
چی بلا زده ها؟ چی بلا زده که حالت خوش نداری تو؟ این روزا بخی خلق و خوی دیوست شده ها. هیچ نمیشم را دو کلمه گپ بزنم. حوصله ندارم، حوصله ندارم. شور خوردنی هر چی میگم میگی حوصله ندارم. نمیشه که
حوصله ندارم. خوار قندم بعد از او گفتم تا کار پیدا نکنم به ازدواج فکر نمیکنم.
چطور قبلا فکر میکردی حالا نمیکنی؟
فرق میکرد اون زمان، فرق میکرد.
یعنی منظورت ایست که تو هنوزم به راهله فکر میکنی؟
غم راهله مرا کشت.
چی مجید چی میشنوم؟
نمیتونم نادیه جان، وقتی او گپایی رو که در مورد نحوه مردن راهیله مردم میگن میشنوم، من چطور میتونم به ازدواج فکر کنم؟
بلی آز خدای لاک و مجید جان، او زمانی که تو به راهیله فکر میکدی او دختر به کسی دیگه فکر میکده. حتی اگه اتفاقم برش نفتاده بود بازم امروی تو عروسی نمیکد، او کدام دیگه رو دوست داشته.
کاش زنده میبود با من ازدواج نمیکد، پروا نداشت. اصلا با هر کسی که دلش میشد عروسی میکرد، اما بود، زنده بود.
حالی که نیست، خدا بیا مرزش. تو باید به فکر زندگی خودت باشی بیادر جان، باید زندگی تا سر و سامان بدی رقمی خانه میشه؟
نادیه جان نمیتونم، نمیتونم از فکر راهله بیرون بیایم. اون هم چیزایی که در مورد مردن و بیچاره میگم.
بس کو دیگه،
حتما خیلی درد کشیدنه.
بس کو بلیاز خدا. حالا تا که میخوای عزاداری راهله را کنی؟
تا هر زمان که لازم باشه.
به خدا به یک ذره عقل در کلی تو بچه باشه. به گپ کلانتر از خودتم که گوش نمی کنی. من جای مادرت، خوار کلانت، بلیاز خدای لاکوی عزاداری ره.
حوصله ندارم نادیه جان، هر قسم که خوش داری فکر کن.
دیوانه.
من دیوانه هستم، دیوانه شدیم.
دست داده بلیاز خدا، خوب شد که مادر پرده.
مدتی تیر شد، من همچنان حالم بد بود. حتی دیگه به حفیظم تلفن نکردم و رابطه دوستی ما یک قسم کمرنگ شده بود. نه او دیگه به من تلفن میکرد، نه من سراغ از او میگرفتم، تا ای که یک روز در بازار به طور اتفاقی حفیظ دیدم.
موسیقی
سلام توزی حفیظ، چقدر تغییر کرده بچه.
سلام مجید جان، اینجا چه میکنی؟
آمده بودم برای خانه یک مقدار خرید کنم. خیلی وقت میشه که خودت ندیده بودم. چی میکنی؟ کجا هستی بچه؟
ما هم دکان بسته کرده بودم مجید، الان بعد از یک ماه میخواییم دکان باز کنم.
دهی یک ماه چی میکنی؟
چی بگویم؟ هیچ اصلی کار نداشتم، حالم خوب نبود، یا حالم خوب نیست اصلا.
میدونی بعد از فوت خوارت که خدا رحمتش کنه دیگه خودت درست حسابی نیدون.
میفهمی مجید، من در مرگ خوارم خیلی مقصر بودم، هیچ وقت نمیتونم خدا ببخشم، هیچ وقت.
منظور چیست؟ چطور؟ چرا نمیتونی خدا ببخشم؟
حتما خود شنیدی چی شده، کلگی درباره راهله گپ میزنن. من هم غیرتی شدم، من برش گفتم امشب خودتا میکشم، نمیمانم با او بچه ازدواج کنم.
ما هم شنیدم که دیگه چی بگویم، حالا اتفاق هست دیگه، خدا رحمتش کنه. ای کاش اجازه میدادی که با او کسی که دوست داره ازدواج میکرد.
مجید گناه ما بود کلش.
بالاخره برای پشیمانی باز وقتا دیر است دیگه.
راست میگی، ای خدا، حال پشیمانی دیگه هیچ سودی نداره، هیچ سودی.
حفیظ به اندازه چند سال پیر شده بود. پشیمانی در چهرش دیده می شد و من می دانستم که پشیمانی هیچ وقت از بین نمی ره. گاهی ما با رفتارهای ما کار می کنیم که زندگی یک آدم دیگه به خطر می افته و بعد از اون دیگه هیچ کاری نمی شه کرد.
خب بیادرم، نگفتی که ای کلچاس چه خاطر است؟
از این خاطر که بالاخره کار پیدا کردم.
از راستی میگی؟ چقدر خوب شد. خب ایره بگو که حالی کار چی هست؟
اگه خدا بخواه بخیر در یک شرکت کار میکنم. هر چی نباشه من درس خوانده، مغز سر خدا بکنم، نمیشه که هر کاری انجام بتونم که.
راست میگی، خدا را هزار بار شکر که درس خواندنهای خودت بالاخره یک روز نه یک روز به دردت خورد. ما خب باید میدانستم بتانی کار پیدا کنی که مربوط به خواندن درس باشه، اما بالاخره کار است دیگه.
راستش اگه بخوای خودمان فکر نمیکردم، اما خود دیگه نادیار جان تو شاهد بودی، دیدی که چند ماه پشت کار میگشتم، کل جایم پالیدم.
بازم خدا رو شکر که بالاخره یک کار خوب پیدا کردی، شکر گو. حالا اگه گفتی که نوبتی چیز بگو.
نوبتی چیز؟
وا باز شیر قلطت تا نزان دیگه بیادر قندم، از ریزگی نمیتو بودی وقت گپه عوض میکدی. آل نوبت ایست که یک دختر مقبول برات معرفی کنم و امراش ازدواج کنی.
نه.
چی گفت؟ ای چرا نه؟
واقعا نمیتونم، من هنوز جگرخون هستم، بخصوص هر وقت که فکر میکنم که راهله چه زرد
بکشه. بس دیگه، راهله مرده خدا بیامرزش، ولی خب نمیشه تا ابد تو عزادار بشینی و زن نگیری.
میدونی نادیا جان، راهله تنها زنه بود که میشناختم، دوستش داشتم، ولی خب خودت که میفهمی چه یک سرنوشت تلخی داشت.
بله خدا بیامرزش، سرنوشت بیشتر زنهای نمت تلخ است، ولی خود تو مرد خوبی هستی، میتونی یک زن خوشبخت بسازی تا سرنوشت تلخ نداشته باشه.
واقعا قسمیست؟
بله که قسمیست، میتونی، یعنی باید تلاشت بکنی.
حالا خب فعلا روی ازدواج ندارم، حالا ببینیم.
بسیار خوب، بخیر سر کار بری و حال خودت هم بهتر شوه. هر زمان که خواستی کافیست که به ما بگویی، من خودم بهترین دخترای اشاره برات پیدا میکنم.
اوهو بهترین دختر اشاره؟
بله.
گلیم من کوچو کرا که زینب داغ دار است غمی دنیا.
به این سخنی پیغمبر است که میگه حسین و منی و من حسین.
بازو دل بی قرار است.
پیام عاشورا برای آزاد زیستن، برای انسان ساختن، برای احیا کردن دین است.
گلیم این کوچو قرا که زینب داغ دار است.
حسین ابن علی علیه السلام در بیانات خود فهموند که برای دنیای اسلام مبارزه با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت واجبترین کارهاست.
امام حسین به خاطر آزادی قیام کرد و بزرگترین پیامش به نظر من آزادی است.
امضای من از خون است، امضای من از خون است در دفتر آزادی در دشتی را قامت آن رهبر آزادی.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه دوستان خدمتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید و البته آخرین خبرها را دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست و البته آدرس ما در فضای مجازی هم عزیزانی که علاقمند هستند و دسترسی دارند، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @رادیودری مشهد. دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه این هفته. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، سرانجام توقف جنگ به رژیم صهیونیستی تحمیل شد که این موضوع با ساب گسترده همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای داره از ابعاد مختلف به بحث گرفته میشه. ما هم تلاش داریم که برخی از ابعاد آن را بررسی بکنیم. اما مراسم تشییع شهدای اقتدار ایران هم روز شنبه این هفته هفتم سرطان برگزار شد. این مراسم جلوه ای از همبستگی و میهندوستی ایرانیان از اقشار مختلف بود که با حضور گسترده در این آیین پیام وحدت ملی خود را به جهانیان ارسال کردند. مراسم تشییع شهدای اقتدار ملی که با حضور پرشور و کم نظیر مردم برگزار شد، با ساب گسترده هم در رسانه‌های جهان داشت. شبکه CNN در گزارشی از این مراسم نوشت صدها هزار نفر در تهران گرد هم آمدند تا یاد شهیدانی را که در جریان درگیری‌های اخیر ایران و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن گرامی بدارند. شرکت کنندگان که بسیاری از آنان لباس‌های سیاه پوشیده بودند، با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی نفرت خود را از اقدامات تروریستی این رژیم ابراز کردند. نکته حائز اهمیت این است که مردم ایران با این حضور باشکوه، عظمت و انسجام ملی خود را یک بار دیگر بر رخ رژیم صهیونیستی و حامیان آن کشیدند و ثابت کردند که ترورهای شبانه و جنایتهای ناجوانمردانه اراده آنان را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی سست نخواهد کرد. اما در خصوص بررسی این تحولات در جریان روزهای اخیر، ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران به بحث گرفته شد. سوالات زیادی مطرح شد در محافل رسانه‌ای که ما البته به مقتضای فرصت برنامه برخی از آنها را بررسی می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که مطرح شد ای بود که چرا اساساً رژیم صهیونیستی با آن که در غزه، لبنان و یمن حداقل در دو سال گذشته نتونسته بود که به نتیجه برسد، در این شرایط حمله ای را به ایران داشت. علت این تصمیم رژیم صهیونیستی چه میتونه باشه؟ با هم تحلیلی در همین زمینه بشنویم از محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
شاید اولین نکته اینه که حالا معمولاً دشمن ما همیشه دچار توهمیه. دو اینکه نتانیاهو همواره به دنبال اینه که این جنگ رو شخصی بکنه. یعنی ادامه این جنگ حیات نتانیاهو و همحزبی‌های افراطیشو تضمین داره میکنه عملاً. یعنی اینکه شما نگاه کنید جنگ غزه 21 ماه طول کشیده، بعد میره سراغ کرانه باختری، بعد میره سراغ حزب الله، بعد بحث سوریه است، بعد بحث یمنه، بعد بحث ایرانه. یعنی این جنگ همچنان باید ادامه داشته باشه. ببینید اینی که جنگ باید ادامه داشته، این تو ذات رژیم صهیونیستی. ببینید ما با یک رژیم عادی طرف نیستیم، ما با یک رژیم جعلی، یک رژیم ساختگی، یک رژیمی که با یک قرارداد، با یک قطعنامه ایجاد شد، قطعنامه 181 ایجاد شد عملا. یعنی انگلستانی که سعی کرد توی تاسیسش نقش مهمی داشت و امریکایی که تثبیت کرد رژیم صهیونیستی و تا امروز داره حمایت ازش میکنه. ببینید رژیم صهیونیستی یک رژیم پادگانیه، یک رژیم استعمار اسکانیه، یک رژیمی که اساساً با ترور و خشونت و زور و اساساً جنایت اصلا قرینه اصلا. یعنی اصلا تو ذاتش جنگ طلبی، اصلا این مردم جنگو دوست دارن. شما نگاه کنید هر دولتی که بخواد شکل بگیره یه سری عناصر داره، جمعیت، سرزمین، حکومت، حاکمیت داره. رژیم جعلی وقتی میخواد شکل بگیره شروع کرد با این گروهای تروریستی. یعنی اول یه ارتش درست کرد، اول اومد اون گروهای تروریستی مثل اشترن و پالاما و ارگون و اینا رو درست کرد و شروع کرد به جنایت و وحشت و خونریزی. اون دریاسین رو رقم زد، کفرقاسم رو رقم زد و همینجوری اومد جلو، اومد مردم فلسطین آواره کرد، اومد مردم رو کشت، اومد اعدام میدانی کرد در خیابان‌ها و سعی کرد اون وحشت رو ایجاد بکنه. بنابراین این رژیم اساساً ذاتش با خشونت و جنگ همراهه. ببین یک رژیم بحرانزا و بحرانزیسته. یعنی اساساً نمیتونه که تو حیات خودش رو آرامش و سر زندگی کنه. به خاطر همین هستش که اساساً این رژیم شایسته یا مشروعیت صلح و حتی مذاکره و حتی آتش بس رو نداره. این رژیم رژیمیه که حتی قطعنامه هایی که خودش پاش بوده، اون قراردادی که خودش امضا کرده مثل کمپ دیوید، تا به امروز برسیم با غزه این قطعنامه امضا نکرد، مگه آتش بس امضا نکرد، با حزب الله مگه امضا نکرد سال 2006 17-01. یعنی ما نگاه میکنیم همین اخیرا هم که امضا کردش بیش از 3000 بار داره آتش بس میکنه. بنابراین این رژیم رژیم عادی نیستش که ما بتونیم جلوشو بگیریم. این رژیم فقط زبان زور متوجه میشه. اینکه امروز مقاومت متوجه شده، شما ببینید انتفاضه اول، دوم و مردم حتی 48 تا متوجه شدن که امروز آنچه باعث میشه رژیم صهیونیستی از بین بره، آنچه باعث میشه رژیم صهیونیستی عقب بزنه، مقاومت زوره و زبان زور متوجه میشه. اینکه شما نگاه بکنید اینا وقتی کلی کری خوندن که ما ارتشمون ارتش چهارم دنیاست، سیستم اطلاعاتیمون حتی اگه پشه و مگس هم رد بشه متوجه میشه ما بس به سیا هستیم، MI6 هستیم، آواکس داریم، چه داریم F-35 داریم، تو لبه تکنولوژی هم هستیم. ما که تو لبه تکنولوژی نبودیم که. اما شما نگاه کنید وقتی مقاومت نگاه میکنی، مقاومت ابزارش چیه؟ اول توکل به خدا، میگه ان وعد الله حق، میگه ان الله من صابرین، میگه حسبی الله و نعم الوکیل. یعنی اینه که تاباوری جامعه رو شما نگاه بکنید توی غزه، این توی رژیم صهیونیستی اتفاق نیفتاده، چون هویت نداره، چون توکل نداره. تو جامعه ما هم همین شکله. یعنی توی محور مقاومت شما نگاه میکنه، من برام خیلی جالب بود، ما یه اصطلاحی چند از سال 2021 به وجود اومد برای سیف القدس، وحدت میادین، وحدت ساحات گفته میشه. شما نگاه بکنید توی غزه، توی کرانه، توی 48، توی لبنان و توی سوریه قبل و توی یمن و توی ایران، همه حول هم داره شکل میگیره، همه دارن شهید میدن حول محور قدس و فلسطین، همه دارن مقاومت میکنن حول اون محور. عملا قدس و فلسطین شده خطکشی که جدا میکنه حق و باطل.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در کنار جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا چنانچه در جریان هستید، آمریکا هم در حمایت از رژیم صهیونیستی حمله داشت به تأسیسات هسته‌ای ایران که همچنان بحثا در پیرامون آن ادامه دارد. ابعاد افشا شده طرح‌های نظامی آمریکا علیه ایران را ما در رسانه‌ها این هفته داشتیم که از ابعاد مختلف مطرح شد. دکتر مجتبی فردوسی پور، سفیر سابق ایران در اردن و آگاه مسائل سیاسی، تحلیلی در همین باره دارد که به اتفاق بشنویم.
ویتکاف، رئیس گروه مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند مذاکرات غیر مستقیم اعتراضات شدید خودش رو نسبت به آشکارسازی اطلاعات به کلی سری در رابطه با عملیات نظامی آمریکا رو فاش کرد و مذاکرات همطور که مقام معظم رهبری فرموده بودند طرح فریب بود، برای اینکه آمریکایی‌ها از تقریبا چند ماه پیش از این حتی آزمایش‌های خودشون رو روی وضعیت استحکاماتی مثل فردو یا نتنز با به صورت در واقع پلن‌های پیلوت شده انجام دادن به صورت مشترک با رژیم صهیونیستی و حتی آزمایش سوختگیری رو از پایگاه‌های دوردست و مخصوصا پایگاه دیگو گارسیا انجام دادن و این نوع رزمایش ها به خوبی بیانگر این بود که آمریکایی ها به جای اینکه فرایند مذاکره رو در واقع تبنی بکنن و حمایت بکنن، به سمت تفکرات خشونت آمیز و تجاوزگرانه دارن پیش میرن. علاوه بر این شواهدی در دست که از طریق رسانه ها و گویش هایی که از طرف مقامات رژیم صهیونیستی داره الان اعلام میشه، این هماهنگی رو به خوبی نمایان میسازه که آمریکایی ها با طرف اسرائیلی در واقع هماهنگ بودن و حتی حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران به نوعی با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا انجام شده. یعنی شما در تمام فرایند مذاکرات این موضوع در دستور کار بوده و روی این موضوع به شکل در واقع پلن بی داشتن عمل می کردن و این رو جلو می آوردن، ولی برای اینکه جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مطلع نباشه و در واقع دچار غافلگیری بشه، جمهوری اسلامی ایران رو وادار کردن به مذاکره و از طریق در واقع واسط و پیام هایی رو که رد بدل می کردن، چه در قالب مذاکرات غیر مستقیم، چه به صورت پیام های مکتوب، چه پیام های شفاهی، وانمود می کردن که آمریکایی ها نسبت به موضوع مذاکره و توافق در واقع تصمیم نهایی خودشون رو گرفتن. و ترامپ هم با توجه به اینکه در کتاب خودش عنوان می داره که مذاکره رو شما به عنوان یه دستور عمل در واقع غیر اعتماد ساز فرض بگیرید و هر موقع وارد مذاکره میشید، همیشه برای مذاکره زمان مخالفت و زمان برهم زدن فرایند مذاکره یا زمان به تعبیری میشه گفت لجبازی و برگردوندن میز مذاکره و اعتراض به فرایند مذاکره رو باید دستور کار داشته باشید. این چیزی است که در کتاب ترامپ در واقع به اصول مذاکره بر اساس رویکرد ایالات متحده آمریکا به خوبی اشاره شده و همواره به دنبال این بودن که در واقع شکل خشونت‌آمیز و تجاوزگری خودشون رو نمایان بدن.